اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا عندک. در جلسه گذشته که مقدمه بحث توجه به قرآن و تفسیر قرآن بود، دو نکته رو اشاره کردیم. نکته اول این بود که وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که بالاترین خبر رو از عالم الهی برای ما آوردن و همه انبیا و اولیا محتاج به خبر او هستند، یه خبر مهمی به ما دادن و اون این است که ماه رمضان ماه خاصی است که ما دعوت به مهمانی شدیم و در این ضیافت الهی اون چه تقسیم می شود اینه: ما از وادی جهنم می تونیم وارد وادی بهشت بشیم، از وادی غفلت وارد وادی ذکر بشیم، از وادی ظلمت وارد وادی نور بشیم، از وادی شرک وارد وادی توحید، و از وادی ولایت اولیاء طاغوت وارد وادی ولایت الله بشیم. می تونیم در این ماه از شیطان نجات پیدا بکنیم. اگر با این ماه سیر کردیم میتونیم به اتق من النار برسیم. این یه نکته بود که توضیح دادیم که آزاد شدن از آتش یعنی آزاد شدن از ولایت اولیای طاغوت و به ولایت امام رسیدن. این چنین ماهیست و عرض کردیم رزق خاصی که در این ماه خدای متعال نازل کرده، نازل فرموده و در اختیار ما قرار داده این است که این کتاب حکیم خودش رو، قرآن مجید رو، کتاب حکیم رو، قرآن کریم رو که خود کتاب کریم و بخشنده است، در معرض استفاده ما قرار داده، یعنی باب شفاعت قرآن به سوی ما گشوده است و تمام اتفاقاتی که در ماه رمضان میافتد میتواند با شفاعت قرآن باشه. یعنی اگر ما به شب قدر میرسیم، اگر به امام میرسیم، اگر به اتق من النار میرسیم، با هدایت و شفاعت قرآنه. لذا این ماه ماه توجه خاص به قرآنه. حضرت فرمود به استقبال این ماه که میرید با قرآن به استقبال ماه برید اگر میخواید ماه رو استقبال کنید. و لذا تلاوت قرآن در این ماه یک آداب خاص داره. به حضرت عرض کرد آقا در حالا من روایات متعددیه، یکی از روایاتش رو میخونم. در کتاب القرآن کافی است ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد که جوئل تو فداک اقرأ القرآن فی شهر رمضان فی لیلتن، آیا در شهر ماه رمضان در هر شب یه ختم قرآن کنم؟ حضرت فرمودن نه. گفت آقا در دو شب بخونم؟ حضرت فرمودن نه. ففی سلاس در سه شب چطور؟ حضرت فرمودن بله، اشاره کردن با دستشون که بله در سه شب یک قرآن بخون. بعد حضرت فرمودن که یا ابا محمد، به ابا بصیر فرمودن که رمضان یک حق و حرمت خاصی داره که با ماهای دیگه متفاوته و اصحاب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو در یک ماه یا کمتر از یک ماه یک ختم می‌کردن. بعد فرمودن توجه داشته باشید ان القرآن لا یقرأ حضرمتن، قرآن رو با سرعت و پس هم اندازی نباید خوند، باید به نحو ترتیل خوند. ترتیل یعنی چی؟ یعنی کاملا اظهار بشه، با توجه خونده بشه، حروف اظهار بشه. فرمود فاذا مررت بآیه، پس کنه و حضرت ترتیل رو دارن توضیح میدن. هر آیه رو که مرور میکنید که در او ذکر بهشت است توقف کنید، احساس کنید این به شما داره گفته میشه، از خدای متعال بهشت رو تقاضا کنید. و به عکس اگر به آیه ای عبور کردید که در او جهنم هست، اونجا توقف کنید، از خدای متعال بخواید شما رو در پناه قرار بده، نجاتتون بده. گویا خطاب با شماست. پس بنابراین قرآن به یه سبک خاصی باید تلاوت بشه، با توجه، حضور، با روش ترتیل. و لذا در غیر ماه رمضان کمتر از ماه رمضان، و در ماه رمضان هم فرمودن در هر سه شب شما یه ختم قرآن کنه. لذا خیلی ها رسمشون این است در ماه رمضان 10 ختم قرآن میکنن با همین آدابی که گفته شد. اون چه مغیر از مجموع روایاتی که در این ابواب آمده میفهمم این است که قرآن رو باید با توجه و آداب خوند، و قرآن رو داره با حزن بخونید، با حضور بخونید، به روش ترتیل بخونید، تأمل در آیات کنید، و بعد از این هر چه که میتوانید فقر او ما تیسر من القرآن. آدم ها هم متفاوتن، بعضی اینجوری بخونن میتونن روزی ختم قرآن کنن، بعضی نه، روزی جزء قرآن. ولی در خصوص ماه رمضان رو کثرت تلاوت هم در خصوص ماه رمضان تأکید شده. البته انسان باید یه فراغتی برای خودش ایجاد کنه. چطور میشه که یه حادثه طبیعی پیش میاد، ما همه کارامون رو تعطیل میکنیم، قرنطینه میکنیم خودمون رو در خونه؟ من نمیگم در ماه رمضان خودمون رو قرنطینه کنیم در مسجد، ولی باید در ماه رمضان یه آداب خاصی برای تلاوت قرآن داشته باشیم. لذا میگه در ماه رمضان 10 ختم قرآن، در ماه دیگه 1 ختم. البته شاهد این مطلبی که عرض میکنم که معیارش این است که قرآن رو هر چه میتونیم باید بخونیم، ولی شرطش اینه با آداب خونده بشه. کسی میخواد با آداب بخونه، ممکنه بتونه روز 10 جزء بخونه، یه کسی ممکن روزی 2 جزء بیشتر نتونه بخونه. و ماه رمضان استثناست، باید فراغت ایجاد کرد، آداب رو رعایت کرد، تلاوت و افزایش داد تا 10 ختم قرآن و بیشتر. حتی این روایت هم حیفم میاد نخونم، به حضرت عرض کرد، روایت در کتاب شریف کافی است، عن ابوالحسن علیه السلام. و حضرت ابوالحسن علیه السلام عرض کرد که من پدرم یه سوالی از جد شما کرد، گویا از امام باقر یا امام صادق سوال کردن، یه سوالی از جد شما کرد که آقا من در ماه رمضان در هر شبی یه ختم قرآن کنم چجوره؟ حضرت فرمودن اشکال نداره. پیداست این آدمی بوده که میتونسته یک ختم قرآن با توجه و حضور داشته باشه. بعد حضرت پدر من روشش دیگه این شده بود که در شهر رمضان گاهی 40 ختم قرآن میکرد. من هم حالا به پدرم اقتدا کردم، گاهی 30 ختم، 40 ختم بیشتر قرآن، 40 دور قرآن رو میخونم. و بعد در پایان ماه رمضان این قرآن هایی که خوندم هدیه میکنم یک به یک به وجود مقدس نبی اکرم. در روز عید فطر میشینم قرآن رو هدیه میکنم از وجود مقدس نبی اکرم امیرالمومنین فاطمه زهرا به شما اهل بیت. این کار خوبیه، ثوابش چیه؟ حضرت یه جوابی دادن، هم کارو تأیید کردن هم ثواب کار رو گفتن، که حضرت بهش فرمودن لک بذالک ان تکون معهم یوم القیامه. ثوابی که برای تو داره اینه که در قیامت با اونها هستی. این معیت صرفا معیت ظاهری نیستا، یعنی پرده ها میره کنار، انسان در حجاب از امام خودش نیست. حالا این توضیح میخواد، بالاترین لذات اهل بهشت نظر به وجه نبی اکرم و مقامات باطنی حضرت و مقامات اهل بیت، این بالاترین ثواب اهل بهشته. لذا کسی اگر این کار رو انجام بده فرمود لک بذالک ان تکون معهم یوم القیامه. تعجب کرد از این ثواب که ما کار به این کوچکی بکنیم ثواب به این بزرگی داره. پیداست فهمید حضرت چی میخوان بگن، که مقام معیت در بهشت یعنی چی، مقام معیت در آخرت. تعجب کرد این عمل و این ثواب. حضرت فرمودن سه بار فرمودن همینطوره. بنابراین این رو باید من برای این نکته خوندم، یک، تلاوت قرآن به اندازه ظرفیت آدمه. تلاوت باید با آداب باشه، با ترتیل باشه، با حضور باشه، با حزن باشه، اینا دستورایی که آمده، با طهارت باشه، رو به قبله باشه، سعی کنیم ایستاده باشه، سعی کنیم در نماز باشه، هر کدوم درجات رو افزایش بده. ولی بعد از این هر چه که میتوانیم. لذا قرآن وقتی همراهان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو توصیف میکنه، یکی از اوصافشون اینه. در اول سوره واللیل میفرماد که قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر ما، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او ابن قسمن هو قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. شب رو بیدار باش، قیام شب در شب داشته باش، جز اندکی از شب رو. نصفه او ابن قسمن هو قلیلا او زد علیه، نیمی از شب یا کمی از او کم کن، یا کمی به او بیفزا، که بعضی گفتن این مال حالات مختلف آدمه، یه موقعی حال اقبالش بیشتره، یا نه گفتن مال شبهای مختلفه، که در عربستان هم اینطوری بوده دیگه، شبها در زمستان کوتاه‌تر از تابستانه، بعضی نقطه‌ها هستن که شب و روزش مساویه، ولی در مثل ایران ما هم همینطوریه، شب و روز کوتاه و بلند میشن متناسب با بلندی شب و طول شب، بیش از نیمی از شب، نیمی از شب یا که کمی کمتر از نیم شب رو بیدار باش، و رتل القرآن ترتیلا، و قرآن رو ترتیل کن، که حالا این ترتیل قرآن گفتن در نماز شب یا در بیرون نماز شب، هر دو رو مفسرین فرمودن، هم در نماز شب هم در خارج نماز شب، سعی کنه انسان نیمی از شب، بیش از نیمی از شب، در تمام طول سال بیدار باشه و این کار انجام بده. در پایان سوره که خدای متعال میتواند یه تخفیفی بده، میفرماد که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، خدای متعال میدونه تو دو سوم شب، نیمی از شب، یک ثلث شب رو بیداری، و طائفه من الذین معک، یه طائفه ای از اون کسانی که همراه تو هستن، همراهان تو، اونایی که همراه حضرتن در سفر به سوی خدا، با حضرت سیر میکنن، دستشون تو دست حضرت، با نون حضرت سیر میکنن، با شفاعت حضرت سیر میکنن، با دستگیری حضرت در عالم سیر میکنن، معک یعنی این، یعنی در سایه حضرت به سمت خدا میرن، با سفینه حضرت و کشتی حضرت سیر میکنن، اونایی که معکه و طائفه من الذین معک، اونایی که در معیت نبی اکرمن از حضرت تبعیت میکنن، همراهی میکنن، شبشون مثل شب حضرته، اگه حضرت دو ثلث شب بیدار بود اونا هم بیدارن، یک ثلث شب بیدار بود بیدارن، اونایی که با حضرتن اینطور نیست که وقتی حضرت بیدار میشه اونا بخوابن، حضرت که بیدار میشه اونا هم بیدار میشن، اصلا معیت یعنی این، آدمی که با همراه حضرت، همراه اینطوریه دیگه، داستان عرض کنم اویس قرن رو شنیدید، وقتی دندان مبارک حضرت در جنگ احد در دهانشون افتاد، شکست در دهان مبارکشون افتاد، دندان اویس هم در یمن در دهانش افتاد، آدمی که همراه امام زمانه، امام زمان بیدار شد بیدار میشه دیگه، نمیشه حضرت بیدار بشن، آدمی که خواب پیداست همراه نیست دیگه، همسفر نیست، همسفر حضرت وقتی حضرت پا میشن برای قیام لیل، ما با قیام لیل حضرت میتونیم به طرف خدا حرکت کنیم، خودمون که هرچی نماز و قرآن بخونیم ما رو به جایی نمیرسونه، که همراهی با حضرته، لذا قرآن میفرماد همراهان تو، پیغمبر ما خدای متعال میدونه که تو، شما و یه طایفه از کسانی که با شما هستن، دو ثلث شب، نیمی از شب و ثلث شب رو بیدارن به تلاوت قرآن میکنن، لذا اونایی که میخوان همراهی با امام زمان علیه السلام کنن، یکی از راه همراهی اینه، لذا امیرالمومنین وقتی شیعیان خودشون رو توصیف میکنن که شعاع حضرتن، دنبال حضرت تو عالم راه میرن، میفهمن نه، شبها اما لیل فصافون اقدام هم، خبردار میستن، قرآن میخونن با تلاوت یرتلونه ترتیلا، قلب خودشون رو محزون میکنن، از انوار قرآن به قلبشون وارد میشه، تحول قلب برشون حاصل میشه، دگرگونی حال برشون پیدا میشه با قرآن، لذا عنایت بکنید، ماه رمضان ماهی است که انسان لااقل در این ماه سعی بکنه با حضرت همراهی کنه در تلاوت قرآن. من این نکته رو من همیشه عرض کردم، اینجا هم تکرار میکنم، درس پس میدم محضر اساتید، و اون این است که من تلقی می اصلا عباداتی که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت میکردن الان امام زمان میکنن، اگر همه اون عباداتی که در دنیا میکنن نباشه، قسمت عمده عبادتشون شفاعتی است، یعنی برای هدایت ماست، ایشون تلاش میکنن ما رو سیر بدن، چطور ما وقتی خودمون استغفار میکنیم، یکی از ارکان استغفار ما اینه، امیرالمومنین فرمود الاستغفار کلمه العلیین، کلمه کسانی است که در مقام علیینن، استغفار اونها 6 تا معنا پشتشه، ندامت بر گذشته و تصمیم نسبت به ترک گناه در آینده و ادای حقوق مردم حقوق الهی، و بعد فرمودن یکیش اینه، فرمودن که همینطوری که به خودت لذت گناه رو چشونده ای، لذت گناه رو، رنج عبادت هم هموار کن بر خودت، این جزء استغفاره، لذا اگه به نبی اکرم میگن استغفار کن بر امتت و استغفر لهم الرسول، ما که گناه میکنیم حضرت بر ما استغفار کنه، استغفار حضرت که فقط استغفار زبانی نیست، باید یه رنجی ببرن که ما پاک بشیم، لذا تلقی عقیرن خیلی از عبادات من، اگر نگم همش، تلقی عقیرنه همه عبادات، چون تو این عالم اینه، برای شفاعته، با مأموریت آمدن، آمدن عالم ما رو نورانی کنن. بخشی از عبادت و قسمت مهمیش شفاعتی است، برای تدارک خطای و خطیه ماست. خطای ما با فتح خدا برای حضرت رفع میشه. به رضا به حضرت میگن برای ما استغفار کنید، برای مؤمنین استغفار کنید. لذا حضرت بخشی از تلاوت قرآنشون اینه. حضرت سحر پا میشن، نیمه شب مشغول تلاوتن، برای اینکه ما با قرآن سیر کنیم، باب قرآن بر روی ما باز بشه و خود ما بخوابیم. خب چجوری میتونیم از قرآن بهره مند بشیم؟ به حضرت فرمود که بین الطلوعین بیدار باشید. عنایت فرمودین. فرمود پرنده ها، حالا داستان پرنده ها بود، از در یه روایت عجیبی حضرت فرمودن بین الطلوعین بیدارن، شما بین الطلوعین بیدار باشید، رزق به دست ما در بین الطلوعین تقسیم میشه. خب اگه خواب بودید محروم میشید دیگه. وقتی حضرت نیمه شب پا شدن برای شفاعت ما، تلاوت قرآن میکنن امام زمان ارواح نافدا، که ما به حقیقت قرآن راه پیدا کنیم، درهای حقایق قرآن با تلاوت حضرت به روی ما باز بشه. وقت ما خودمون بخوابیم، پیداست خودمون رو محروم میکنیم. اجازه بدید این روایت رو تقدیم کنم خدمتتون. امام سجاد از وجود مقدس نبی اکرم نقل کردن که راوی زهری میگه به امام سجاد عرض کردم کدوم عمل افضله؟ حضرت فرمودن الحال المرتحل. عرض کردم حال مرتحل چی؟ حضرت فرمودن که قرآن رو آغاز کنه و به پایان برسونه. کلما جاء به اولهی ارتحل فی آخره. قرآن رو رها نکنه، قرآن رو دست بگیره تا آخر بره، دوباره برگرده از اول شروع کنه. بعد حضرت اینو فرمودن قال رسول الله، جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من اعطاه الله القرآن فرعا ان رجلا اعطی افضل مما اعطی فقط صغر عظیما و عظم صغیرا. اگر کسی خدای متعال قرآن رو بهش عطا کنه، بعد به دیگری چیزی بدن، خیال کنه بهتر به او دادن، قرآن رو کوچک شمرده، اون چه به او دادن بزرگ شمرده. اینو من ربط من فقط برای این جمله تکرار کردم، من اعطاه الله القرآن، یعنی ممکنه خدای متعال قرآن رو به کسی عطا کنه. البته پیداست حقیقت قرآن که رزق نبی اکرم تمام عالم هم جمعشن نمیتونن. قرآن سفره خداست، مثل همه گندمای روی زمینه. همه گندمای روی زمین برای جهاز عظیم ما خیلی زیادیه، ولی من که میتونم به اندازه خودم ازش بردارم، خودم رو سیر کنم، از این گندم روی زمین، از این رزق بردار، چرا خودم رو محروم کنم؟ اعطاه الله القرآن در ما معنیش نیست که کل قرآن رو به ما میدن. کل قرآن ظرفش قلب امیرالمؤمنینه، قلب امام زمانه، ظرف نزولش لیلة القدر حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، به ما ربطی نداره. ولی ما هم میتونیم اگه شیعه شدیم شعاعی از نور قرآن در قلب ما هم بیاد. قرآن با همه مقاماتش نمیاد، ولی میتونه بعضی از مقاماتش بیاد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. این قرآن اگه بر قلب ما نازل شد، قلب ما خشوع درش پیدا میشه. و این وقتی است که سحر که امام زمان قرآن تلاوت میکنن، ما هم پاشیم به حضرت اقتدا کنیم به نیت اینکه پرتوی از اون انوار قرآن که به واسطه تلاوت حضرت در عالم منتشر میشه به قلب ما برسه. این ادب ماه رمضانه. اگر کسی اینجوری شد از میتونه بهره مند بشه. لذا قرآن در ماه رمضان یه آداب خاصی داره، بیشتر باید تلاوت کرد و سعی کنیم. گویا من اینجوری میفهمم وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم که عرض کردم شاید تلاوتشون شفاعتی باشه، بیشتر در ماه رمضان قرآن تلاوت میکنن و با تلاوت حضرت باب گشوده میشه. به نبی اکرم دستور میرسد اقرا، ایشون که قرائت میکنه درها به روی ما باز میشه، والا قرآن کجا ما کجا؟ عنایت میفرمایید. لذا با قرائت حضرت، لذا حالا این جمله رو عرض کنم، تلقی حقیقی اینه که اگر کسی بیدار باشه و با تلاوت امام زمان تلاوت بکنه، اون وقت ممکنه حقیقت قرآن رو از لسان الله دریافت بکنه. یعنی اون وقت که انه، من اینجوری میفهمم، قرآن بر قلب او نازل میشه از ورای حجاب امام زمان. نبی اکرم کلیم الله هستن و کلام الهی و قرآن رو دریافت میکنن. ما اگر همراه با حضرت شدیم، ممکنه یه جایی این کلام رو از امام زمان دریافت کنیم و گویا خدای متعال به واسطه حضرت با ما صحبت میکنه و حقیقت کلام الله به اندازه ظرف ما تلقی میشه، میشیم من اعطاه الله القرآن. اگر این رو به ما بدن دیگه رزق بهتر از این نیست. حضرت فرمود اگر کسی به رزق قرآن، من اعطاه الله، یعنی بتونه حقیقت قرآن رو از سرچشمه قرآن که امامه بگیره و این قرآنی که کلام الله از طریق امام به او برسه گویا کلیم میشه، خدا به واسطه امام داره با او صحبت میکنه. مگر موسی کلیم در اولین وحیش من وراء حجاب نبود؟ با از طریق شجره با او صحبت نکردن؟ اون شجره در روایت داره سید الشهدا بودن. حالا کسی از وراء امام زمان کلام الهی رو شنید، این میشه کلیم دیگه. و اون وقت اگر کسی این قرآن رو بهش عطا کردن، خیال کنه بهتر از این هم رزقی تو عالم هست، قرآن رو کوچک شمرده. هر رزقی ها، هر چه دست دیگران تو عالم، خدا امتحان رزقای مختلفی عطا میکنه. لذا ماه رمضان ماهی است که ما میتونیم سر سفره ضیافت الهی بشینیم و از رزق قرآن برخوردار شیم و با قرآن سیر کنیم، به امام برسیم، به عتق من النار برسیم و تمام رحمت ها و فضیلت های این ماه رو انشاءالله درک بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.